علم و ادب روزگار خود بود، به تحصیل علوم جبر و مثلثات و حکمت و ادبیات گذراند. سپس به شهر اصفهان رفت و تحصیلات متوسطه را در آنجا به پایان رساند. او در ابتدای دهه 20 به دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران وارد شد و در آنجا به تحصیل در رشته داروسازی پرداخت. سپس برای تکمیل مطالعات خود به فرانسه رفت و در رشته فارماکولوژی تخصص گرفت. دکتر ادیب از استادان پرکار در حوزه‌های تألیف، تدریس و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که تا آخرین روزهای عمر خود به این موضوعات اهتمام داشت.
دکتر عباس علی
پاییز سال 1330 یه آگهی در تهران منتشر شده بود که برای دانشکده پزشکی اصفهان، دانشکده جدید و تأسیس، یه نفر دستیار به شرکت کردن. در امتحان قبول شدن و آوردن به اصفهان. مرحوم دکتر حکمی رئیس دانشکده بود، خودمو به ایشون معرفی کرد. از اون تاریخ مشغول کار شدم به اصرار در دانشکده پزشکی که تقریبا هیچی نداشت.
توسعهش دادم، در مقابل ساختم، بمب کوبالت برای استفادم، وسایل رادیولوژی برای شریدم، تجهیزات گرفتم، تخصاش از این تخصاشی کسای چوبی بود، دوار در رفته. برحال اینا رو همه رو نو کردم، شد بیمارستان نور امروز که خیلی روش ساخته بود.
او همچنین به تغییرات در عرصه های آموزشی و اجتماعی در سطح جامعه توجه می کرد و یکی از آثار او که این تحولات را به صورت عالمانه بررسی کرده است، کتاب از مکتبخانه تا دانشگاه، شتاب دگرگونی های مردم اصفهان در 80 سال اخیر می باشد. این استاد فرزانه و پرتلاش در مرداد ماه سال 1400 دار فانی را وداع گفت.
برخی از آثار استاد زنده یاد دکتر عباس ادیب عبارتند از آسیب شناسی روانی، بهداشت از کودکی تا کهنسالی، بیماری های کودکان و فارماکولوژی پزشکی.
دکتر عباس ادیب برای ترجمه کتاب تشخیص و درمان طبی بیماری ها برگزیده دومین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد.
وی همچنین برگزیده پنجمین دوره جایزه علمی علامه طباطبایی بنیاد ملی نخبگان در سال 1398 می باشد.
نگین
برای همه شما روز بسیار خوبی را آرزو داریم، هموطنان عزیز، شنوندگان گرامی. این روزها ما شاهد بهاری بسیار زیبا بودیم در سراسر کشور، بهاری که هنوز در خرداد ماه ادامه داره و باران زیبای بهاری بر سر تمامی شهرهای کشور عزیزمون میباره. امیدواریم که این تداوم داشته باشه و این بهار زیبا، این فصل بسیار خوب، این فصل سبز برای همگی ما پر از امید و آرامش و حال خوب باشه. ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه‌های رادیو ایران رو بشنوید با این امید و آرزو که باران عشق بر دل همه شما ببارد.
اگر باران نبارد من ببارم، که از بغض فراقت بیقرارم. نسیم مهر تو این سوی آن سو کشد هر لحظه چون ابر بهار. نازی می دمد خورشید چشمت، که آتش ها از آن در سینه دارد. مگر باران ببارد تا نشاند به دل از داغ هجرانت شرارد. به خاطر داری آیا وعده خیش کز آن دم من تو را چشم انتظارم. اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو بندگی دیرینه دارم. اگر باران نبارد من ببارم که از بغض فراقت بیقرارم. نسیم مهر تو این سوی آن سو کشد هر لحظه چون ابر بهارم. به نازی میدمد خورشید چشمت که آتش ها از آن در سینه دارم. مگر بارون ببارد تا نشاند به دل از داغ هجرانت شرارم. به خاطر داری آیا وعده خیش کز آن دم من تو را چشم انتظارم. اگر باران ببارد خواهی آمد که با تو وعده‌ای دیرینه دارم. اگر باران ببارد
سال اول فکر میکردیم خیلی زوده.
من شخصا مثلا بحث مالی داشتم که نمیخواستم بچه دار بشم.
سال دوم عروسیمونم دلیل بچه نیاوردنمون گسترش کسب و کارمونه.
سلام کن
ماما.
دوباره سلام کن
ماما.
به خاطر شرایط زندگیم خواستم بدونم با همسرم میتونم سازگار باشم، سالیان سال میتونم کنارش زندگی کنم، پدر خوبی باشه واسه یه بچه‌م.
سال دوم زندگیمونم ترجیح دادیم که بچه دار نشیم چون خونمون خیلی کوچیک بود، یه دونه اتاق خواب داشت، شرایطش رو نداشتیم، واقعا سخت.
از اون روزم تا حالا 7 سال گذشته و دیگه نه طعم بارداری رو چشیدم و نه طعم مادر شدن و هنوزم که هنوز دارم میدوام از این بیمارستان به اون بیمارستان، از این مطب به اون مطب، دنبال یه راهی که دوباره مادر شدن رو تجربه کنم. مادر شدن رو تجربه کنم.
سالانه 88 هزار زوج به تعداد ناباروران در کشور اضافه می شود.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی های قدیمی به گذشته های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد میکنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده، همراهان همیشگی. تا ساعت 14 با شماییم. در این ساعت روی خط ورزش تقدیم به شما.
خط ورزش امروز دوشنبه هفتم خرداد سال 1403 خورشیدی در مسابقه حذفی برای صعود به رقابت‌های دسته اول فوتبال باشگاه‌های آلمان بازی تیم‌های فورتونا دوسلدورف و بوخوم امشب برگزار خواهد شد. اما امروز همچنین در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ باشگاه‌های امارات هم مسابقاتی برگزار خواهد شد و در چارچوب رقابت‌های لیگ فوتبال باشگاه عربستان بازی مهم تیم‌های النصر و الاتحاد ساعت 21:30 دقیقه شروع میشه. صبح ایرانی ورزشیتون بخیر. به روی خط ورزش از رادیو ایران خوش آمدید. به نام خدا. سلام و صبح بخیر. ما خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و علاقه‌مندان رشته‌های گوناگون ورزشی در این روز گرم خرداد ماه سال 1403 در حالی که رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال یک رویداد جدید و جذاب دیگر رو برای علاقه‌مندان ورزش رقم زده برای پیگیری اتفاق‌های این رشته ورزشی. البته تیم ملی والیبال ما از اون شرایط آرمانی خودش فاصله داشته. درباره والیبال حتما با شما در داخل برنامه صحبت خواهیم کرد. امروز آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه روی خط ورزش و سرکار خانم خلصم صدا بردار برنامه ما سامان پرمکی 3900 در اختیار شما شنوندگان عزیز خواهد بود.
انرژی صبحگاهی، انرژی مثبت، نشاط، ورزش، روی خط ورزش. هر روز 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
ونزوئلا، فرانسه و گواتمالا رقبای تیم ملی فوتسال ایران در مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ازبکستان خواهند بود و تیم ملی کشورمون با این تیم‌ها در مرحله مقدماتی مسابقه‌اش را انجام میده. احتمال داره که ما با تیم برزیل در مرحله حذفی هم روبرو بشویم. اما از سایر کشورهای فارسی زبان هم با شما صحبت بکنم که تیم افغانستان در گروه سوم با آرژانتین، اوکراین و آنگولا هم گروه شد و تاجیکستان هم در گروه پنجم با پرتغال، مراکش و پاناما. جالبه که به حال پرتغال و مراکش از همگروه‌های تیم ملی فوتبال ما بودن در رقابت‌های جام جهانی 2018 که حالا در جام جهانی فوتسال با تیم تاجیکستان مسابقه‌شون رو برگزار خواهند کرد.
Dear friend, جام جهانی 2024 فوتسال در شهر سمرقند ازبکستان قرعه کشی شد. ملی پوشان فوتسال کشورمون در گروه F با تیم‌های فرانسه، ونزوئلا و گواتمالا همگروه هم.
تیم ملی کشور اون بود که در سید یک مسابقات قرار گرفت. به نظر من حضور در سید یک هم افتخار بزرگی محسوب میشه و هم میتونه مسیر ما رو در ادامه جام جهانی هموار کنه. جدی‌ترین رقیبمونم در مرحله مقدماتی من تیم ملی فرانسه میدونم. تیم ملی فرانسه تیم ملی خوبی هستش که انتظار دارم تیم ملی ایران همراه با تیم ملی فرانسه بتونه از این مرحله به مرحله بعد صعود کنه.
ملی پوشان ایران 26 شهریور با ونزوئلا، 29 شهریور با گواتمالا و اول مهر با فرانسه مسابقه خواهند داد.
به طور کلی من این گروه رو گروه خوبی میبینم و انشالله اگه مشکل خاصی پیش نیاد ایران میتونه به عنوان سرگروه از این مرحله به مرحله بعدی صعود کنه.
ایران تا کنون 6 بار با گواتمالا بازی کرده که هر 6 بازی رو برده، اما با فرانسه و ونزوئلا هیچ تقابلی نداشته. بازی افتتاحیه بین تیم‌های ازبکستان میزبان و هلند 24 شهریور برگزار میشه.
ازبکستان
جام جهانی فوتسال از 24 شهریور تا 15 مهر در 3 شهر آندیجان، بخارا و تاشکند برگزار خواهد شد.
تیم ملی فوتسال کشورمون با قهرمانی در جام ملت‌های آسیا 2024 راهی جام جهانی شد و همونطور که در این بحث صوتی هم شنیدید با تیم‌های فرانسه، ونزوئلا و گواتمالا مسابقه‌اش رو برگزار خواهد کرد در مرحله مقدماتی و در این دوره از رقابت‌های جام جهانی فوتسال که تا 15 مهر هم ادامه خواهد داشت به نظر می‌رسه که بازی‌های نزدیکی رو از همه تیم‌ها ببینیم، چرا که فوتسال در خیلی از کشورهای دنیا رشد کرده و دیگه از حریف دست و پا بسته و از پیش باخته در فوتسال دنیا خبری نیست. حالا بگذاریم از این که بعضی از تیم‌ها برای اولین بار در جام جهانی شرکت میکنن و همون اولین حضور براشون میتونه تجربه زیادی رو به همراه بیاره مثل افغانستان، ولی به هر حال کشورهای مختلف در فوتسال دنیا سعی کردن که از آخرین دستاوردهای امر مربیگری و تاکتیک های مختلف سود ببرن برای موفقیت برابر رقبای قوی تر. این رقابت های جذاب رو فراموش نکنید. 24 مهر تا 24 شهریور تا 15 مهر جام جهانی فوتسال در کشور ازبکستان.
جام جهانی میادگاه بهترین تیم های دنیاست و تیم ضعیفی وجود نداره، ولی باز اگه به گروه بندی ها دقت کنیم میبینیم که تقریبا دو تا گروه از همین الان مشخصه چه تیم هایی صعود میکنن. اینو بذاریم کنار، ما یه خود با اطلاعات روز خواهش میکنم از دوستان نسبت به قرعه کشی صحبت کنیم و عوام فریبی رو بذاریم کنار. اول یه وفاق میخوایم که تیم فوتسالمون بتونه اون جایگاش برسه. دو مهمترین بخش اینه که ما باید بدونیم که ونزوئلا و فرانسه تو سالهای اخیر چه کارهای بزرگی انجام دادن، که کولومبیا رو حذف میکنه، کولومبیا که سابقه چهارم دنیا رو داره و سوم میشه تو کوپا امریکا، نشون از قدرتشه که بعد از برزیل و آرژانتین سوم میشه و پاراگوئه چهارم میشه. دو فرانسه ای که اولین تیمی بوده که راه پیدا کرده به مرحله جام جهانی از اروپا و بازیکناش تو تاپ ترین تیمای دنیا دارن بازی میکنن و آخرین بازی دوستانش هم یک ماه پیش بوده که 3-2 برزیل رو برده. و سومیش میشه گواتمالا که نسبت به این دوتا تیم درست سابقه زیادی تو جام جهانی داره ولی درازه کیفی پایین‌تر از این دوتا تیمه. این یه بحث قضیه است. بحث دوم تو مراحل بعده، شما اگر به عنوان تیم اول از این گروه بخواید بیاید بالا تو مرحله حذفی احتمال قوی یا به مراکش می‌خوری یا به پرتغال تو 16 تیم، و بعد اگر از اینا بخوای رسمی می‌خوری به برزیل. اگر تیم دوم بیای بالا احتمالا یا به کرواسی می‌خوای که شانس بیشتری داره رو برد، یا به تایلند و بعد مسیر بعدیش می‌خوری به قزاقستان یا پرتغال، و اگر تیم سوم بیای بالا یا به اسپانیا می‌خورید یا به آرژانتین و بعد مرحله بعدیش به باز به برزیل. می‌خوام واسه شما بگم که استراتژی اینه که اولین کاری که ما می‌کنیم اون برنامه‌ریزی که من برای کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال تنظیم کردم مهمترین بخشیشه. یعنی یک، قراردادی که من با آقای اصولی گفتم با مجموعه تیم بعد دستش به شرایطی که ما با هم صحبت کردیم، دو اول قرارداد، دوم یه مربی خارجی که باشون داریم صحبت میکنیم، با نفرات مختلف صحبت کردیم، اینو بعد دیگه به کمیته فوتسال من برنامه رو ارائه دادم. سه، 6 تا بازی لیگ باید درگذار بشه، اینو از قبل اعلام کردم. 4، حداقل 4 تا بازی تاپ لول با تیمای برتر دنیا بکنیم، که خودمون صحبت کردیم با اسپانیا که چون به خاطر تحریم‌های ظالمانه خیلی تیم‌های ایران نمیان، حتی قبول برزیل بیاد ایران که سر این اتفاقاتی که افتاد گفت نمیام، با مدیر تیمش که از دوستان صمیمی است باشه ارتباط برقرار کردن نمیاد. اسپانیا چون با تاجیکستان قرار بازی دوستانه کنه، ما با سرمربی صحبت کرده بودیم، مثلا من آقای جواب سفارنش و واسطه‌ای که بین خودمون بود و اومدیم بالا صحبت کردیم، قرار شد با اسپانیا و تاجیکستان، در تاجیکستان اتفاق افتاد که آقای اصولی هم شب رفت کاراشو بکنه. این 4 تا بازی که مهمترین بخشه با تیمای تاپ لول دنیا، لیگ برگزار شه با 6 تا بازی که ما بتونیم این 6 تا بازی بازیکن‌ها رو ببینیم و انتخاب اصلح داشته باشیم، یعنی مهمترین بخشه، چون با 3-4 تا بازی اول بازیکن‌ها استیبل نیستن و نمیشه انتخاب درست درمونی کرد، و بعدش هم قرارداد با مربی خارجی، بعد یه وفاق ملی تو فوتسال می‌خواد.
خب این صحبت‌های آقای وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال ایران بود. در بسته قبل‌تر از این بسته صحبت‌های آقای شمسایی، صحبت‌های محمد کشاورز بازیکن سابق تیم ملی فوتسال رو تقدیمتون کردیم. به امید موفقیت ملی پوشان فوتسال ایران در رقابت‌های جام جهانی ازبکستان و تکرار خاطره‌های خوب گذشته که در بین 4 تیم برتر رقابت‌های جام جهانی حضور داشتیم.
روی خط ورزش هر روز با شما، شنبه تا پنج شنبه 20 دقیقه با روی خط ورزش. www.radioiran.ir
از هرچه بگذریم سخن والیبال خوشتر است. البته نتایج تیم ملی والیبال کشورمون در این روزها و شبها برای علاقه‌مندان رشته ورزشی خوشایند نبوده، ولی به هر حال رشته جذاب والیبال علاقه‌مندان زیادی رو به خودش جلب کرده و دوستان ورزش رقابت‌های لیگ ملت‌ها رو با دقت دنبال می‌کنن. تیم ملی والیبال کشورمون دیشب برابر آرژانتین 2-2 گرفت، اما در نهایت 3-2 مغلوب تیم سفید و آبی پوش آرژانتین شد و هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌ها رو بدون پیروزی پشت سر گذاشت و حالا تیم ملی والیبال ایران با فقط 1 امتیاز، اونم به خاطر گرفتن 2-2 در بازی بامداد امروز برابر آرژانتین، در مکان 16 و انتهای جدول رقابت‌های لیگ ملت‌ها قرار داره. اما مسابقه تیم‌های ایران و آرژانتین در حالی انجام شد که ما فقط 1 قدم فاصله داشتیم با پیروزی برابر تیم آرژانتین. در دست اول 25-23 توانستیم که این رقیب از منطقه آمریکای جنوبی شکست بدیم. در دست دوم تیم آرژانتین 31-29 مقابل تیم کشورمون به پیروزی رسید. در دست سوم ایران 25-20 آرژانتین رو شکست داد. در دست چهارم که امیدوار بودیم که بتونیم که آرژانتین رو ببریم و مسابقه رو 3-1 به سود خودمون خاتمه بدیم، تیم آرژانتین 25-20 به برتری رسید. و در دست پنجم که هر امتیازی حساسیت خاص خودشو داره و سقف امتیاز هم 15 هست، تیم آرژانتین 15-13 مقابل ایران به پیروزی رسید. تا بدین ترتیب تیم ملی والیبال ایران بدون چشیدن طعم پیروزی هفته اول رو به پایان برساند و باید منتظر ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌ها باشیم، ولی خب نباید انتظار از تیم ملی والیبال کشورمون بالا ببریم و این تیم با این شرایط و با این مختصات کنونی واقعا بختش برای رسیدن بازی المپیک کمه، ولی خب میتونه از این مسابقات خودش رو آماده بکنه برای رویدادهای دیگر و استفاده بکنه از این موقعیت برای موفقیت در رقابت‌های آتی.
روی خط ورزش، رادیو ایران دات آی آر، روی خط ورزش.
Bye. روزهای شلوغی رو در فوتبال اروپا پشت سر گذاشتیم و روزهای خلوتی هم در انتظارمون هست، به خاطر اینکه دیگه بازی‌های باشگاهی فوتبال به پایان رسیده، یک مسابقه نهایی لیگ قهرمانان باقی مانده و بازی‌های ملی پیش رو که مهم‌ترینش رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و جام ملت‌های آمریکای جنوبی. این بحث صوتی بشنوید در پیوند با بازی‌های نهایی و مهمی که دو روز قبل برگزار شد.
بریم به سراغ جام حذفی آلمان، مساف لورکوزن و کایزرسلاترن. لورکوزنی که به دنبال دوگانه داخلی بود و تیم با ریشه کایزرسلاترن، درسته که تو دسته دوم آلمانه اما به دنبال کسب شگفتی. تو دقیقه 16 ضربه پای چپ گرانیت ژاکا رفت جایی که دروازه‌بان هر چی به خودش کش داد نتونست جلوی گل شدن توپو بگیره. حرکت خشن کاسونو تو آخرای نیمه اول شیرها رو 10 نفره کرد. یکی از نکات جالب بازی این بود که تماشاگرها اونقدر از مواد آتش‌سوز استفاده کردن که داور تو دقیقه 48 مجبور شد واسه بازگشت دید مناسب بازی رو متوقف کنه. تلاش‌های کایزرسلاترن تو نیمه دوم مثل 45 دقیقه اول منجر به موقعیت خطرناکی روی دروازه حریف نشد و اونا نتونستن فرصت جدی واسه تغییر نتیجه بازی ایجاد کنن.
این یه فصل رویایی بود. این که بتونیم خوشحال قهرمانی دوم باشیم باور نکردنیه. تو این لحظه ها خیلی به بازیکنام افتخار میکنم.
حالا دیگه لورکوزن هم مثل بایر مونیخ و دورتموند و وردر برمن، کلن و شالکه شده. به عنوان باشگاهی که تو آلمان تونستن دوگانه داخلی کسب کنن. انگلیس نبرد همشریای منچستری یعنی سیتیزن ها و یونایتد یه نبرد انتقامی واسه سرمربیشون هم بود. شاگردای تنهاخ اومده بودن تا انتقام شکست دیدار نهایی پارسالو بگیرن و برخلاف تصور خیلی از فوتبالیا موفق شدن 2-1 شاگردای گواردیولا رو ببرن و هم به جام برسن و هم دست آبیاهای شهر منچستر رو از رسیدن به دومین جام کوتاه کنن.
باید به این بازیکن‌ها افتخار کنیم. ما همیشه در مورد شخصیت تیمی اونا و عملکردشون انتقاد کردیم، اما اونا امروز یه شخصیت فوق‌العاده از خودشون نشون دادن.
بازی رو باختیم، به منچستر یونایتد تبریک میگم. بازی فشرده‌ای بود، ممکنه تو یه بازی خیلی چیزا اتفاق بیفته. تو آخر بازی اونا دو گل زدن و ما نتونستیم بیشتر از یه گل بزنیم.
تو فرانسه هم پاریس سن ژرمن و لیون تو بازی نهایی جام حذفی تو ورزشگاه پیر ماوروی به مساف هم رفتن که این دیدار با برتری 2-1 شاگردای لوئیس انریکه به پایان رسید. دمبله چراغ اول و واسه پی اس جی روشن کرد و دومین تیر بر پیکر لیون و فابیون رویس زد. پاریسیا خیلی فرصت داشتن تا بازم به اندوختهشون اضافه کنن، ولی با همین دو گل نیمه رو تموم کرد. لیون که تو نیمه دوم هم فرصت جدی نداشت، روی یک ارسال کورنر تونست امید و به اردوگاهشون برگردونه. زننده گلشون هم اوبراین ایلندی بود. در نهایت پی اس جی برنده شد تا انریکه تو اولین فصل حضورش بعد قهرمانی لیگ به قهرمانی جام حذفی برسه و نکته دیگه این که آخرین جام کیلیان امباپه به همراه پاریس بود.
اما مثل کیلیان امباپه که آخرین جام رو با پاریس سن ژرمن به دست آورد، مهدی طارمی هم آخرین جام رو با تیم فوتبال پورتو به چنگ آورد.
یه طارمی برای 91مین گلش در تاریخ حضورش در باشگاه پورتو در 181مین بازی حرکت میکنه. مهدی میزنه و توی دروازه. مهدی طارمی حساب کار رو 2-1 میکنه به نفع پورتو. دقیقه 100 بازی، مهدی طارمی گل 91مش در 181مین دیدارش برای پورتو رو میزنه و تا اینجای کار جام رو برمقام میاره برای اژدهاها. لقبش اژدها هست تیم پورتو. مهدی طارمی تو آخرین بازیش تو لیگ گل زد و حالا تو آخرین بازیش تو جام حذفی هم داره با گل پورتو رو ترک میکنه. ستاره ایرانی پورتو با گل و جام به سری آ خواهد رفت.
خب او رو با پیراهن اینتر میلان خواهیم دید. مهدی طارمی رو پورتو 2-1 مقابل اسپورتینگ لیسبون برنده شد و قهرمان جام حذفی پرتغال شد. اما شنبه هفته آینده هم در ورزشگاه ویمبلی لندن مسابقه نهایی رقابت لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های رئال مادرید و بوروسیا دورتموند برگزار خواهد شد که دیگه این مسابقه حسن ختامی خواهد بود در بازی‌های باشگاهی فوتبال در این فصل. بازی‌های ملی در پیش، رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و جام ملت‌های آمریکای جنوبی و البته حالا در یک مقیاس کوچکتر از نظر اهمیت، رقابت‌های فوتبال بازی‌های المپیک پاریس.